الرحيم. بحثی که داشتیم در روایات بود. ما گفتیم روایاتی داریم از مجموعه این روایات، شاید به هر یک این روایات نتوانیم تمسک کنیم برای اثبات تمام مطلب، اما مجموع روایات مطلبی را که ما می‌خواهیم، مطلب را می‌رساند. از این روایات من 4 روایت در هفته گذشته خوندم، نرسیدیم بقیه اش را بخونیم. بقیه روایات را که 5-6 تا روایته امروز خدمتتون عرض میکنم. روایاتی که در هفته گذشته خوندیم روایت ابی خالد کابلی بود، محمد ابن سنان بود، ابی البختری بود، ابی بصیر. این 4 روایت بود و اینها نام برده بودند از مباحات اولیه و مشترکات، از نمک، آب، وسائل سوخت و مراتع. ببینید در اون دوره مورد نیاز مسلمان ها مشترکات، شما حساب کنید همین ها بوده. یکی زمین بوده، زمین که خیلی زیاد بوده. بحث زمین رو اون روز می آمدن می گفتن یک زمین رو من بر می دارم اون نمی گذاره، اصلا چنین چیزی اون وقت معنا نداشته. جمعیت کم و زمین زیاد، 14 قرن بر حجاز گذشته، تازه میگن جمعیتش 4 میلیون، 5 میلیون، اگر از این طرف از اون طرف حساب میکنن 6 میلیون، مهاجر غیر مهاجر خودشون امثال اینها. و اون همه زمین، اون همه زمینی که اینها دارن، اونجا بحث اینها نبود. اون که یک کمی ممکن بود تزاحم و تضاد پیدا بشه، یکی معادن بود. اون وقت معدن نفت و اینها و استخراج اینها که نبوده، همه معدن نمک و اینها بود که مردم استفاده می کردن و گاهی هم کم می آمد. اونجا آمدن به اینها گفتن که هر کس به مقدار نیاز برداره، مزاحم دیگران نباشه، بگذارید همه استفاده کنند. یکی آب بود، آب هم آبهای زیرزمینی استخراجی کم بود، البته آب قنات و اینها بوده. بعضی ها زحمت میکشیدن، قنات میزدن، به زحمت آب در می آوردن، اونها مال خودشون بود. آب سیل، آب باران، آب روی کف زمین که می آمد و از یه طرف می آمد از یه طرف رد می شد می رفت، گاهی چاله های چیزی می کندن این آبها را در یه گوشه های جمعی می کردن، برای مزارعشون استفاده می کردن. اینم یکی بود، در اونجا هم اجازه ندادن با هم مزاحمت هم دیگر را بکنن، گفتم مزاحمت نکنید، بگذارید این نعمت خدا را همه به مقدار نیازش استفاده کنید. سومی وسائل سوخت بود که این احتیاج همه روزه مردم بود. تمام کارهاشون از این خاشاک بیابون، علفهای خشک شده می رفتن اونها را جمع آوری می کردن، هم به جای شمع استفاده می کردن، به جای چراغ استفاده می کردن، به جای بخاری استفاده می کردن، به جای اجاق استفاده، در اجاق استفاده می کردن. این مورد نیاز همه بود. اونم گفتن دست نزنید، بگذارید هر کس به مقدار نیاز بردارد، یکی انبار نکند، یکی به انحصار خود در نیارد. یکی هم کلا بود، مراتع بسیار کمی داشتن اینها. در بعض جاها به وسیله باریدن باران در زمین های خیلی کم در بعضی از مناطق علف های بیابانی می روید. این مرتع اینها بود، کلا اینها بود. اونم گفتن که دست نزنید، به انحصار در نیارید، مانع دیگران نباشید، حیف و میل نکنید، به نام خودتون به ثبت ندید، دورش را محاصره نکنید، بگذارید مردم استفاده کنند. اگر شما میبینید از چیز کمی نام برده شده، سه چهار چیز، مورد ابتلاء اون روز مردم همین ها بود، چیز دیگری نبود. اصلا چیزی اون وقت نبود، عرض کردم، غیر از زمین. بله زمین اون وقت بود، اما زمینی که آب نداشته باشه، زمینی که کلاء نباشه، زمینی که وسائل دیگری نداشته باشه. اون وقت جمعیت کم و افراد زیاد. در اون جاهایی که چاه میکندن، حالا من این روایاتش رو بگم برای شما. روایت پنجم، روایت عقبت ابن خالده از حضرت ابا عبدالله علیه السلام است. این روایتم باز در کتاب احیای موات وسائله. اونجا میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم قضاوت کرد، در میان اهل بادیه اختلافشون میشد، اهل بادیه در تقسیم آب، این میگفت شما زیاد برداشتید، اون میگفت کم برداشتید، این میگفت مال خودمه، اون یکی میگفت چاله را خودم کندم، شما چاله میبرید. حضرت آمدن پیش پیغمبر و پیغمبر قضاوت کرد، فرمود کسی حق ندارد به مقدار نیاز که برداشت از مازاد آب دیگران را منع کند و او را بفروشد. و یکی هم راجع به مراتع بود، گفتن آقا ایشون مثلا چند تا گوسفند داره، گاو داره، شتر داره، چه داره، مرتعی را میاد چپر میکشه، چیکار میکنه، میگه اینجا مال منه و مانع دیگران میشه. پیغمبر فرمود کسی حق ندارد مانع دیگران بشه، شما بله به مقدار نیازتون عیب نداره، ببرید در اونجا و حیواناتتون را واگذار بگذارید چرا کنند، اما مانع دیگران نباشید، بگذارید دیگران هم بیان استفاده کنند. مانع انحصار شده پیغمبر. این روایت عقبه است که برای شما گفتم. روایت دیگر روایت محمد ابن علی ابن حسین است، این روایت ششمه که میگم. در اونجا هم دارد رسول الله قضاوت کرد در میان اهل بادیه به اینکه مانع استفاده مردم از آب نشوید و مانع استفاده مردم از کلاء نشوید. این طبیعی است دیگه، هر کسی میرفت یه گوشه ای را برای خودش قروق میکرد، میگفت این آب مال منه. معمولا اون وقتا هم داشتن، رئیس قبیله داشتن، خان داشتن، بگ داشتن، از اینجور چیزها داشتن. یا این کلا مال خانه، کسی حق نداره بیاد اینجا، این گوسفندهای خام میاد، اونا باید بیان. پیغمبر فرمود نکنید این کارا رو، استفاده بکنید، به مقدار نیازتون بگذارید دیگران هم استفاده کنند، به انحصار خودتون در نیارید. روایت هفتم، روایت قیاس ابن ابراهیم از حضرت ابا عبدالله علیه السلام نقل کرده، باز او میفرماید، حضرت ابا عبدالله امام صادق میفرماید رسول الله قضاوت کرد در آب سیل، آب سیل که در وادی ها جاری می شود، در وادی محروس، ظاهرا منطقه است اختلاف در اونجا اتفاق افتاده بوده. آمدن گفتن آقا ما حرفی نداریم، ما نمیخوایم به انحصار خودمون بیاریم، آخه من آب را نداده، این بنده خدا آمده میگه که منم آب میخوام، به ما هم بدی، من چقدر حق دارم، این چقدر حق داره، شما بفرمایید. حضرت فرمود زراعت ها فرق میکنه، اگر زراعت جاییز کشتی میخواید اونا چیزه، اون تا شراک نعلتون، اونها دیگه اون وقتا چیز نبود که بگن تا 2 سانتی متر تا 3 سانتی متر تا فلان میلیمتر آب بدید، وسائلی نداشتن اونها. فرمود تا شراک نعلتون میتوان، آب وقتی که به شراک رسید دیگه حق ندارید نگه دارید، جلوشو باز کنید بگذارید بره. اما اگر نخلستانه میخواید نخل را آب بدید، به آب زیادی احتیاج دارد، تا کعب پایتون، کعب همین یعنی آب برسد به روی همون جایی که مسی میکشند دیگه، الالکعبین، اون استخون برآمده روی پا. فرمود آب را این مقدار میتونید جلوش بگیرید، آب بیاد برسه به کعب پا، بعد جلوش را باز کنید بگذارید مردم آب را ببرند. تا این حدود ببینید چقدر مقیده، چه مقدار اندازه گیری میکنه، که میگه به شراک نعل رسید دیگه جلوش نگیرید بگذارید بره، جزء مباحات اولیه است، کسی حق نداره اینجور چیزها را به این حصار خودش در بیاره. روایت هشتم، روایت محمد ابن عبدالله هست، اون از حضرت رضا سلام الله علیه، روایت اینه، میگوید من از امام رضا پرسیدم اگر کسی زیعه داشته باشد، مزرعه داره، جایی را آباد کرده، چاه زده، قنات زده، آب آورده، نتیجه عمرش یک مزرعه است، منتها مفصله، زمینی است آباد کرده، دیگری آمده میخواد این را بخره، یه مقدار از این را بخره، پول بده، درهم بده، یه مقدار از این زیعه را بخره، نصفش را میخواد بخره، یک سومش را میخواد بخره، یه گوشش را میخواد بخره، جایز است فروختن؟ امام در جواب فرمود بله جایز است. میگوید مردی 20 میل، 20 میل خیلی چیزه مفصله، زیعی دارد، دیگری آمده میخواد بخره، دراهمی به او بده، حضرت فرمود اشکالی نداره اگر مال خودش است بفروشه. در این روایت یک مسئله جلب توجه میکند، این مرد چرا آمده پرسیده؟ اصلا شبهش چی بوده؟ مردیست باقی درست کرده، نخلستانی درست کرده، مزرعی درست کرده، آب داده، زحمت کشیده، جای بزرگی را آباد کرده، حالا میخواد یه گوشش را بفروشه، این اصلا شبهش چی بود؟ آمده میگه آقا میتونه بفروشه در مقابل پول؟ این سوال برای چیه؟ آیا این سوال برای این نیست مردم اینا بس که شنیده بودن جلو آب را نگیرید، جلو کلا را نگیرید، این مشترکات به قدری توی ذهن مردم بود؟ اینا فکر می کردن حتی اگر کسی رفت خودش با دست خودش زحمت کشید جایی را آباد کرد، مزرعه ای را احداث کرد، باقی را ایجاد کرد. کسی حق نداره، همون مقدار حق دارد که مورد نیازشه، بیشتر حق نداره. لذا میاد از امام رضا میپرسه، میگه زیعه را میشه فروخت؟ باغ را میشه فروخت؟ اگر یه مقدارش میشه فروخت؟ بستان را میشه فروخت؟ حضرت میفرماید مال خودش باشه، چه عیبی داره؟ ممکن است بعضی ها به ذیل روایت، به جواب روایت تمسک کنن، بگن این که خلاف گفته شماست بابا، این میگد به انحصار خودش در آورده، باغ 20 میلی درست کرده، زیعه 20 میلی درست کرده، شما که میگوید هر کس به مقدار نیازش. این که امام رضا با صراحت میگد عیب نداره، حتی میتونه بفروشه. حالا یا ملک را میفروشد یا حق اولویت را میفروشد. اما باید دقت کرد، اولا ما نمیگیم کسی باغ را نمیشه فروخت، ما که نمیگیم زیعه را نمیشه فروخت، ما که نمیگیم کسی زحمتی بکشد، چاهی بزند، قناتی در بیاورد، زمین مواتی را آباد کند. این در جایی است که اون وقت من گفتم اصلا زمین ول بود، زمین ول مال خدا. شما ببینید هنوز این همه زمین ما بین تهران و قم هست. حالا یک کسی رفته در میان تهران و قم 10 هکتاری، 20 هکتاری، 50 هکتاری، 100 هکتاری زمینی را اجازهش را گرفته، چاه زده، قنات درست کرده، اونجا آمده مزرعه. ما که نمیگیم این نمیشه، یا نمیگیم مالک نمیشه، یا میگیم صاحب حق نمیشه، یا نمیگیم نمیشه فروخت. ما بحث ما اینه، در مقام تضاد، در مقام تشاه، آیا می شود یک کسی مواهب خدادادی را به خود اختصاص دهد و جلوی دیگری را بگیرد؟ می خواهیم بگیم نمیشه. و این نشدن در دوره پیغمبر و امام و صدر اسلام اونقدر روشن بود، حتی اینا اشتباهاً آمده بودن در غیر موارد هم فکر میکردن شاید نشه. لذا از امام رضا میپرسه، حضرت میفرماید بلی، اگر مال خودشه، اگر زحمت کشیده، اگر احیا کرده، چه عیبی داره بفروشه؟ این به انضمام این مقدمه که من عرض کردم خیلی خوب دلالت می کند به این مسئله ای که مورد نظر ماست. روایت نهم روایت سمرت ابن جندبه، این روایت مشهوری است، همون روایتی که لازر و لازرار در اون روایت قرار گرفت. روایت سمرت ابن جندب در کتاب‌های ما پره، با اسناد مختلف هم نقل شده. لابد می‌دانید که سمره مردی است بسیار بد، بسیار آدم ناجوریه، در دوره پیغمبر بوده، بد هم بوده، بعد هم در قشون معاویه بوده، بعد هم با علی جنگیده، جریاناتی داره سمره. و این نخلی داشته در حیات یک انصاری، حیات مال دیگری بوده، نخل مال سموره بوده، و این سموره وقتی که میرفته به نخل خودش سرکشی بکنه در نمیزده، یا الله نمیگفته، سر و صدا نمیکرده، اجازه نمیگرفته، همونجور سرزده وارد خانه مردم میشده، اونم خب زنش بچهش اونها در اونجا زندگی میکردن. بالاخره اون صاحبخانه ناراحت شد، آمد پیغمبر گفت که این سموره ما رو اذیت میکنه، ما حرفی نداریم، او بیاد به نخلش سر بزند فلان، اما آخه ما زن داریم، بچه داریم، تو خونه مونه، اونا میخوان زندگی کنن. این وقت و بی وقت میاد همونجور بدون این که در بزند، بدون این که خبری کند، بدون این که سر و صدایی کند، یا الله بگه، اجازه بگیره. حضرت سموره را خواست، گفت سموره این مؤمن میگه چنین کار میکنی؟ گفت بله، من هم مالک درخت خودم هستم، هم مالک راه درخت خودم هستم، و من نه یا الله میگم، نه در میزنم، نه اجازه میگیرم، هیچ کارم نمیکنم، من همونجور میگم. فرمود نه، این درست نیست، این صحیح نیست، نباید این کار رو بکنید شما. خب آخه اینم مالک خانه است، زن داره، بچه داره، دری بزنید، اجازه بگیرید، یا الله بگید این زن یه چادر چیزی سرش بندازه تو اتاق بره. گفت نمی کنه، من همونجور میرم. فرمود آخه نمیشه که نکنی، باید بکنی. گفت نمی کنه، من مالک باغ خودم هستم، مالک درخت خودم هستم، مالک راه خودم هم هستم. زنش همیشه چادر سر کنه، ببین چه زن بچهش از اونجا ببره. پیغمبر فرمود که تو آدمی ناسازگاری هستی، چرا اینجوری هستی تو؟ بیا این باغتا بفروش. گفت باغم رو بفروشم؟ ابدا. درختتا؟ گفت نمیفروشم. پیغمبر فرمود من یه درختی در بهشت میدم به تو. این دید ای وای، این که نمیخواد بفروشه تازه باید نسیه بفروشه، این میگه من در بهش میدم. گفت فروشی نیست. پیغمبر دو سه برابرم حاضر شد بده، دو تا نخل میدم، چهار تا نخل میدم. گفت اصلا فروشی نیست، نه حاضر شد بفروشه، نه حاضر شد خب با رسم و با راه خودش اینها عمل کنه. پیغمبر ناراحت شد، فرمود انک رجل مزار لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. تو یه مرد موذی هستی، اذیت کنی، از ضرر زدن به دیگران خوشت میاد. در اسلام ما اجازه ضرر زدن به کسی نمیدیم، نمیشه کسی ضرر به کسی بزنه. بعد به صاحب خانه گفت اقلع النخل، برو این نخل را بکن و بنداز به طرف او، هر کجا میخواد ببره، بکاره بکاره. و رفتن نخل مردکه را کندن، از ریکه دار آوردن، با آوردن اندختن تو کوچه، گفتن وردار ببر. این ربطی به مسئله ما ندارد، این روایتی را که من نقل کردم. این روایت به خاطر ذیل روایت من نقل کردم. ببینید وقتی که حقوق تزاحم می کند، جمع حقوق اجازه نمی دهد یک طرف را، به دلیل اینکه مالکه، به دلیل اینکه این چون مالک این نخله، حق عبور و مرور هم از این شارع داره، چون اینجوری هست توقف نباید بکند، در نباید بزند، یا الله نباید بگد. وقتی که کار به اینجا میرسد حق از بین میره، میکنن. آخ این حق داره، این نخل داره، نخل مال کسی شد، زمین مال کسی، مادامی که این نخل نخشیده باید در اونجا بمونه، و اینم که نخلش اونجا هست، راهش از اینجا هست، از این راه هم باید بره، حق از بین میره. در مقام تزاحم، در مقام تزاحم حق از بین میره، نخل را میکنن، میارن میندازن جلوش، و این میخشه، میشه چوب، دیگه نخل نیست، قیمتش هم از بین میره، ضایع میشه. چرا؟ در مقام تضاد، در مقام تشاه یه حکمی هست که اگر تضاد و تشاه نباشد این حکم نیست. حالا اگر این مرد زن و بچه در اونجا نداشت، اگر این مرد اونجا مثلا در اذیت نبود، راه هم باز بود، پیغمبرم به او نمیگفت سر صدا کن یا الله بگو اجازه بگیر. مالکه، این که تو ذهن ما رفته مالکیت مثل فولاد یه چیزیه محکمتر از فولاده، هیچ نمیتوند از او یک ذره بسابد، نه، با زمان، با مکان، با شرایط، با اوضاع اینها فرق میکنه. من این را برای این نقل کردم. بنابراین مادامی که تضاد نیست، مادامی که تشاح نیست، مادامی که حقوق کسی از بین نمیره، در اونجا آمده بسیار خوب، هر کسی میتونه بره از مشترکات اولیه، از مباحات اولیه، از انفال و امثال اینها، از اراضی مواد، هر چه دلش میخواد استفاده میکنه. اما وقتی که پای انسانهای دیگر به میان آمد، پای حقوق دیگران به میان آمد، ما دیدیم اگر انحصار را اجازه بدیم، اگر اون جور بدون قید و شرط همه چیز را در اختیار یک کسی بگذاریم، اکثریت محروم میشن، اکثریت به حقوقشون نمیرسن. ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا الناس مسلطون علی اموالهم، هر کسی آزاد است، دلش میخواست او زودتر از این به دنیا بیاد، دلش میخواست او زودتر از این به جنبه، او امکانات ندارد، به این چه، این امکانات دارد، این رفته آباد کرده، او نتونسته. این حرفها درست نیست. اگر ما آمدیم گفتیم خداوند این همه چیز را برای این همه مردم خلق کرده، حقوق را که ملاحظه می کنن، ببینید شما این روایات زیادیست دیگه، من اونها را نقل نکردم در اینجا. یه کسی قناتی زده آبی میبره، کس دیگرم آمده در زمین خودش میخواد قنات بزنه، اما فاصله اینقدر کمه که اگر او اون قنات را بزند، آب قنات این میخوشد یا کم میشه. حریم قائل شدن برای قنات، گفتن شما حق ندارید در هر کجا هر چی دلتون میخواد بکنید. قبل از شما اگر کسی آمده قنات زده، آب در آورده و داره از او استفاده میکنه، شما میگید عرض الله واسعه، زمین را که شما بر نداشتید برادر، شما قنات زدید، منم میخوام در یه متری این قنات بزنم. میخوشه خب بخوشه، به من چه؟ بخوش من یک خورده من قنات میزنم، یه مقدار چاهاشم زیادتر میگیرم، عمیقتر میگیرم. گفتن نمیتونی این کار را بکنی. چرا نمیتونم این کار را بکنم؟ تمام اینها را ما بیاییم بگیم اون تعبده، اون تعبده، اون تعبده. من حرفی ندارم. اگر کسی قرار باشد از مجموع این روایات بگید آقا در آب گفته اونم در آب سیل، در آب گفته اونم در آب روی زمین، اونم در کلا گفته، یکی هم در ملح گفته، یکی هم در نمک گفته، یکی هم در نمیدونم اونجاهایی که دوتا حق با هم دیگر تضاهم کند، یکی هم اونجاهایی که چاه زده باشن، اینا را چه گفتن؟ ما قبول میکنیم علا رؤوسنا. و اما در جاهایی که نگفتن، نه دیگه این نمیشه، شما تجاوز از مورد روایت نمیتونید بکنید. من اینجور میگم، شما میدانید التقاط عموم در فقه یکی از چیزهای سابق ما میگفتیم از نرخ‌های شاه‌عباسیه. شما در تمام فقه برای نجاست ملاقی عموم ندارید، هیچ نیست. یه روایت اینجور آمده باشه گفته باشد هر چیزی که ملاقات کند با یک نجس در حال رطوبت مصریه، ملاقا متنجس می شود. ما اصلا چنین چیزی در فکر نداریم. اما فتاوا همینه، همه هم این فتوا را می دن، می گن التقاط عمومه. التقاط عموم اینه، می گه دستم به نجس خورده، می گه آب بکش. یکی می گه لباسم به نجس خورده، می گه آب بکش. یکی می گه گوشه کمد نجس بود، من آمدم بنشینم جورابم خورد به او تر بود، می فرماید آب بکش. اون یکی میگه چی؟ این موارد خاصه را جمع میکنن، میگم بابا پس از این موارد خاصه معلوم میشه هر چیز نجس با این نجس ملاقات کند و رطوبت مصریه داشته باشد نجس میشه. اینه میگن التقاط عموم. من این روایاتی را که در اینجا برای شما برادرها خوندم، منظورم این التقاط عموم بود. اگر کسی بیاد بگوید ما روایات را قبول داریم، متعبدم هستی، منتها در محل روایت باید بگد اگر لباس انسان به نجس خورد نجس میشه، چون روایت دارد کلاهش به نجس خورد نجس نمیشه، چون کلاه روایت نداره. اما اینجور نیست، کسی از فقها چنین حرفی را نزده، استفاده عموم کردن. این مجموعه روایات بود از آیات و از دلیل عقل استفاده کردیم. اون عکسی اینه. ببینید آیون در رسائل زیاد این را، یعنی مکرر، منظورم از زیاد مکرره، مکرر دیدید میگم بناءً علی اصالة الحذر بناءً علی اصالة الاباحة. اصالة الحذر و اصالة الاباحة دوتا اصلی بودند از اصول عملیه در علم اصول فقه، در کتاب‌های قدما اینها مشروحاً بحث شده‌اند. اما در اصول متأخره اینها را در متاوی کلمات فقط نقل کردن. شما در رسائل بابی به نام باب اصالة الحذر ندارید، اصالة البراءة دارید، اشتغال دارید، تخییر دارید، استصحابم دارید. راجع به اصول لفظیه هم حجیت ظواهر دارید. اما یه بابی هم داشته باشد به نام باب اصالة الحذر در رسائل شما ندارید، در کفایه هم ندارید. کفایه هم که اصلی به نام اصا، اما در همون جا هم در متاوی کلمات میگد بناءً علی اصالة الحذر. این اصالة الحذر از اصول قدیم آمده به این اصول، عبارتش را یعنی گاهی استنادش را ابتناش را نقل میکنن، اما یه بحث مستقلی در این کتابهای درسی اصولی نداریم. اجمالی این اصالة الحذر و اصالة الاباحة اجمالش اینه. نزاعی بوده در میان اصولیون، اصل اولی در افعال انسان چیه؟ اصل اولی مقتضای چیست؟ آیا اصل اولی مقتضای حرمته؟ یا حذر اجتناب، مگر اون که دلیل داشته باشه. هر عملی را که شرعاً دلیل بر جوازش داریم، اون خب بر طبق دلیل عمل میکنیم. هر عمل که دلیل نداریم، اصالة الحذر میگوید نباید دست بزنی و حرامه. این قول جمعی از فقها، از اصولیون قدما بوده. یه دسته آمدن گفتن نه، اصل اولی اباحه است. اگر ما شک کردیم آیا فلون چیز حلال است یا حرام است، دلیلی هم در دست نداریم، به قول مرحوم شیخ یا مورد فقدان نسه یا مورد تعارض نسینه یا مورد اجمال نسه یا مورد شبهات مصداقیه است، بالاخره دلیل نداشته باشیم اصل اباحه است، مگر یه مورد دلیل بر حرمت داشته باشیم. یه چنین نزاعی در میان اونها بود. اصالة الحذری ها استدلالشون این بود، خلاصه استدلالش، میگفتن این عالم خدا داره، مالک داره، صاحب داره، جهان را چی؟ خالقی باشد خدا نام. تصرف در اموال خدا، در املاک خدا، در متعلقات خدا دلیل میخواد. اگر دلیل دارید یجوز، دلیل ندارید لا یجوز. تنفس میکنید از هوا، اکسیژن هوا را میبلید، این بی مالک که نیست، مالک داره. باید راجع به بلعیدن اکسیژن هوا باید دلیل داشته باشید. دلیل مجوز میخواد. مجوز نداشته باشید نمیشه. روی زمین را میرید، زمین مال خداست، مجوز میخواد. از جنگل، از درخت جنگلی میوه میچینید میخورید، آب میخورید، تو آب شنا میکنید. بالاخره تمام اینها هر کجا مجوز دارید، خب بسیار خوب، به مجوز عمل کنید. اگر ندارید اصل حضره. البته الان اصالت الحضری ها همون جور که بحثش در کتاب های متأخرین از اصولیین دیگه نیامده، اصالت الحضری هم در میان اصولیون ظاهرا نداریم. من کسی را نمیشناسم که به اصالت الحضر معتقد باشد. چرا؟ بعضی ها معتقدن اصالت الحضر را میگن، اما در واقع بر میگردد میگه درست است، اگر مدرک نداشته باشیم اصالت الحضر درسته، اما مدرک داریم، اما مجوز داریم. به این معنا منم اصالت الحضری هستم، عملا میشه اصالت الاباحه، چون معناش این است ما قبول داریم که اگر مدرکی را نداشته باشیم نمیتوانیم ما دست بزنیم. تصرف در املاک خدا، در مخلوقهای خدا مجوز میخواد، منتها میگیم این مجوز را داریم، این عمومات را داریم. آیات کثیری در قرآن داریم و ادله دیگری داریم، ادله عقلی داریم که تصرف حلال. حالا یکی اصل، ممکن است کسی بیاد بگه بابا شما که میگویید اگر کسی بیاد از مباهات اولیه مقدار زیادی را بردارد، به خودش منحصر کند، بعد آباد کند، بعد مالک بشد، یازی حق بشد، مالکیت های بزرگ به وجود بیاد، هر 100 تا ده، هر 200 تا ده، هر 150 تا ده، با تمام مراتعش، با تمام آبهایش، با تمام جنگلهایش، با تمام چشمهایش، با تمام دشتهایش، مالک ملک نمد چیچی و سلطنه مثلا یا چیچی و دوله باشه، این مالکیت های بزرگ اینجور هست، این چی اشکالی داره؟ خب رفتن این کار رو کردن، مالک شدن، آباد کردن، خریدن، پول دادن، مالک. شما که میگویید جایز نیست، به چه دلیل میگید جایز نیست؟ دلیلتون چیه؟ اصالت الاباحه که میگه عیب نداره. یک اصلیست، میگن شما که میگویید لایجوز دلیل میخواد، این درست بنابر اصالت الاباحه درست، ما قبول میکنیم. منتها شما میدانید به اصل کی تمسک میکنند، میگن الاصل دلیل حیث لا دلیل. اگر ما دلیل عقلی را نداشتیم، اگر اون آیات را نداشتیم، اگر اون روایات را نداشتیم، این حرف درست. کسی اگر اون دلیل عقلی و آیات و روایات را نپذیرد، بگید من دلالت اونها را قبول نداره. بلی میتونند به اصالت و لباحت هم از سوچ کنه، اما ما چه قبول داریم دیگه؟ اصل با وجود دلیل اجتهادی موضوع ندارد. این یه چیز. دلیل دومی که در مقابل میتونن ادعا کنن این اطلاقاته، من احیا ارزن فهیه له، ایما قوم احیا ارزن فهم احق بها. و نظائر اینها زیاده. یکی همون روایت امام رضا سلام الله علیه هست، صرف نظر از سؤالی که اون بنده خدا کرده، یکی همون روایته. میگد یه باقی داره، زیعی داره 20 متر طولشه. حضرت میفرماید اگر ما خودش عیب نداره میتونه بفروشه. این اطلاقات را بعضی ها میگوین بابا این ادله اطلاق داره. اطلاقات این ادله که آمده گفته شما میتونید کشت کنید، میتونید احیا کنید، میتونید داشته باشید، میتونید آباد کنید، میتونید بخرید، میتونید مالک بشید، شما به چه مناسبت میایید در مقابل اینها میگید که اگر مورد تضاد شد، اگر مورد تشاه شد، اگر طوری شد از برخورداری بیش از حد اقلیت مردم با انباشت ثروت اکثریت به زحمت افتاد، لا یجوز. این از کجا میگید شما در مقابل این مطلقات؟ ما محکمترین دلیل اینه و الا گفتن اجماع داریم، اجماع درست نیست. اجماع مدرکش همین چیز هست، نه اینکه یه دلیل دید. شما میدونید اجماع از باب حد سجته، اون وقت میشه اجماع لبی، دلیل لبی. یعنی باید شما یقین داشته باشید یک ادله در دست مجمعین بوده غیر از این ادله که در دست ماست، محکم بوده، متیقن بوده، به طوری که اگر به دست ما هم میرسید ما هم قبول میکردیم، اما به دست ما نرسیده. این اجماع در جاهایی است که ما یه وقت ببینیم از دوره ائمه تا حال اکابر علما یه چیز را فتوا دادن و در دست هیچ دلیل نداره. اونجا میگه لابد این علما، این شیخ طوسی، این علامه، این محقق، این ابن ادریس، فلان فلان، این همه علما که ما میدانیم قول بدون علم ندارن، از طرف خودشون فتوا نمیدن، همه بر این فتوا چیز هستن، با همدیگه مسلم هست این فتوا را میدن، یقینا یه مدرکی بوده. اما در جایی که این همه روایات داریم، این همه آیات داریم، این همه اطلاقات داریم، این مجمعین اگر اجماعی در میان باشد از همه از اینا استفاده کردن. اجماع هم برای ما در اینجا کارساز نیست، نه اصل کارسازه نه اجماع. میموند فقط یک دلیل و اون دلیل اطلاقاته. البته این اطلاقات ما نمیتونیم منکر باشیم، اطلاقات لفظی را ما داریم. دو تا جواب برای این اطلاقات داریم. یک جواب این است که کلمه بدون قید، مثلا بگد من احیا ارضن فهیه له، این را ما معتقدیم داریم. قید هم ندارد، ارضن هم مطلقه. اما شما میدانید کلمه را گفتن، مطلق گفتن، قید نیاوردن دلیل اطلاق نیست. عموم با اطلاق فرقش اینه، عموم کلماتی دارد از اون کلمات عموم استفاده میشه، مثلا جمع محلا به الف لام افاده عموم میکنه. نکره واقع در سیاق نفی افاده عموم میکنه، کلمه کل، کلمه اجمع افاده عموم میکنه و امثال اینها. اما مطلق اینجور نیست، اطلاق به قرینه مقدمات حکمت به دست میاد. اگر به شما گفتن اعتق رقبتن، شما نمیدانید منظور از رقبتن رقبه مؤمنه هست یا رقبه کافره، میگید رقبه اطلاق داره، مؤمنه چی نگفته؟ اون وقت اطلاق دارد، شما چند چیز را باید ثابت کنید؟ اولا باید ثابت کنید که این قید ندارد. خب ما میبینیم قید ندارد، اگرم شک میکنیم قید داشته از بین رفته، اصالت عدم قید میگد قید ندارد. بسیار. اصالت عدم حذف میگد قید نداشته. دوم باید بگویید متکلم در مقام بیان تمام مقصود بوده. اینم باید ثابت بشه. گاهی حکم حیثی گفته میشه، از یک جهت حکم گفته میشه، به جهت دیگر نظری نداشته. اینم باید بگید. بگویید که متکلم در مقام بیان تمام غرض بوده، و الا حکم حیثی باشد طبعا دلالت لفظ منصرف می شود به اون جهت حیثی که متکلم در مقام بیان او بوده. سوم این است، باید بگید قدر متیقن در مقام تخاطب نبوده. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، باز اطلاق نمیشه. چهارم این است، باید ثابت کنید متکلم حکیم در مقام بیان بوده، به طوری که اگر نمی گفت تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می اومد. اینم باید، این مقدمات باید ثابت بشه. اینم یه مقدمات حکمت. اون وقت شما بگویید متکلم گفته اعتق رقبتن، رقبه اولا قید ندارد، متکلمم در مقام بیان تمام مطلوبه، و اگر مقصودش مقید بوده و نگفته تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می اومده، میاد قدر متیقن در مقام تخاطبم نبوده، پس معلوم میشه کلام مطلقه. واقعا ما در من احیا ارزم فهیله میتونیم این مقدمات را همه را ثابت کنیم. متکلم در مقابل سوال سائل یا بدون سوال، حالا لازم نیست همه روایات سوال داشته باشه، گاهی هم بدون سوال، در مقام بیان بوده، در مقام بیان این بوده من احیا ارزم فهیله، من احیا ارزم فهیله. یک فرضی در اینجا داریم، اون فرض این است اگر زمینی داریم، انسان هم داریم، نیروی بالغ انسان زیاده، زمین به مقدار زیاد به همه نمیرسه، اون وقت اگر در انحصار کسی بیاد اون دیگری سرش بی کلاه میموند، بگیم اطلاقش اینجا را هم میگیره. باید اثبات کنیم، بگوییم امام نظر داشته در این گفتنها حتی به مصادیقی که وجود خارجی نداره. نه تنها در اون وقت نداشته، حالا هم در پاره ای از کشورها هست، چون این یه عارضه اجتماعیه این که ما بحث میکنیم. در کشورهایی که امکانات طبیعیشون کمه، جمعیتشون زیاده، امکان کار خدماتی هم براشون نیست، صنعتی هم نشدن، در اون کشور هاست فقط این بحث. ما از کجا میتونیم بگیم امام در مقام بیان حتی این حکم هم بوده؟ تأخیر بیان لازم میومده، 14 قرن گذشته هنوز مورد احتیاج نشده، چه تأخیر بیان از وقت حاجت؟ روی این حساب ما معتقدیم این روایات اطلاق نداره، این صورت را اطلاق روایات به دلیل خروج از محل ابتلاء نمیگیره. اطلاق شیخ نباید اطلاق را ثابت کرد نه مقید را. نه آقا، ای وای، چرا اینجوری گفتی؟ نگفتن. نه من که اینو نگفتم، شما که این بحثا باید در نظرتون باشه. دلالت اطلاق یحتاج الى جریان مقدمات الحکمه. اگر مقدمات حکمت نباشد اطلاق نیست، نه اینکه اینها میاد اطلاق موجود را از بین میبره. اطلاق دلالتش دلالت مثل دلالت عام نیست که بگید دلالت لفظیه. کدوم حکم عقل؟ حکم عقل چه کدوم؟ ها من میگم مقدمات حکمت نیست، تمام شد. شما این قید را که گفتید با اجرای مقدمات حکمت، من میگم مقدمات حکمت نیست، تمام شد. دیدی تمام شد؟ نه آقا جون، نه مقدمات حکمت میگم نیست. شما باید میگم تأخیر بیان از وقتی حاجت لازم نمیاد، برای اینکه وقتی حاجت نبوده. پس چرا گوش ندادی؟ الان مگر تأخیر بیان از وقتی حاجت یعنی بعد از 1000 سال؟ نه آقا جون، نه تأخیر بیان از وقتی حاجت بعد از 1000 سال رو نمیگن. من میگم تأخیر بیان از وقتی حاجت نمیاد، شما میفرمایید بعد از 2000 سال ممکن است یه تأخیر بیان از وقت حاجت. توجه فرمود. این یک، مقدمات حکمت ندارد. دو، اگر قبول کنیم این کلمات اطلاق دارد، به دلیل عقلی که ما سر جور دلیل عقلی را بیان کردی و آیاتی که گفتی و روایاتی که گفتیم اطلاق را از بین میبره. اولی این است اطلاق نیست، دومی این است مقید هست. مقید چیه؟ اصالت الاطلاق اصله، یک اصل لفظی است. اگر شما در مقابل این اصل لفظی دلیلی داشته باشید، اصالت الاطلاق جاری نمیشه. حالا فرق توجه کنید، اون دیگه مقدمات تمام شد، اون حرف تمام شد. توجه کنید آن. بله، اون اولی این بود که مقدمات درست نیست، اطلاق نداره. دومی این است علا فرض این که اطلاق درست باشد، دلیل عقل جلوشو میگیره، یا دلیل کتاب جلوشو میگیره، یا دلیل سنت جلوشو میگیره. دو رقمه، یک اطلاق ندارد، دو علا فرض اطلاق مقید داره. مقیدش هم دلیل عقل، هم دلیل کتاب، هم دلیل سنت. این بحث ما در اینجا تمام شد. راجع به مالکیت زراعی بود. مالکیت زراعی دیگه بیش از این بحثی ندارد. من به آقایون گفته بودم روایات را اگر آقایون وقت دارن برن زحمتی بکشن، من یه 10-12 تا روایت خوندم. روایات زیادی ما داریم که اینها را اگر منظم کنیم به هم دیگر نتایج خوبی گرفته میشه. من نمیدونم آیون تونستن زحمت بکشن اینها را در بیارن یا نه. بحث بعد از این اگر شده خیلی خوب، بس بدید به آیون چیز کن. و بحث بعد از این مالکیت سنتیه. مالکیت سنتی یه بحث دیگری است. این بحث ها دیگه در اونجا نیست، خیلی هم جنبه فقهی اینجوری نداره. این یه بحث دیگر ایست، مالکیت صنعتی. اگر عمر داشته باشیم و توفیقی داشته باشیم در جلسات بعد انشاءالله مالکیت صنعتی رو شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.